أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت همه فضلای بزرگوار. از خداوند منان سلامتی، توفیقات و عاقبت بخیری همه عزیزان رو عاجزانه تقاضا می کنم. بحثمون در رابطه با مصادیق مطلق بود که ببینیم اون چیزی که در کتاب‌های اصولی به عنوان مصداق مطلق مورد بررسی قرار گرفتند چگونه است. بعد از اینکه اسم جنس رو و علم جنس رو و مفرد محلا به الف لام و جمع محلا به الف لام رو، این چهار مصداق رو که مورد بررسی هست، بحث کردیم، میرسیم به پنجمین و آخرین لفظی که به عنوان مصداقی از مصادیق مطلق در کتب اصولی مورد بحث قرار میگیره و اون عبارت است از اسم نکره مثل رجلن یا رجلون. خب نکره عبارت از معنای اسم جنس با ضمیمه شدن تنوین نکره، تنوین تنکیر. پس همون رجل که اسم جنس بود وقتی با نکره با تنوین تنکیر همراه بشه، بشه رجلون یا رجلن یا رجلن، اون وقت میشه اسم نکره. البته اجازه بدید قبل از ورود در بحث نکته ای رو متذکر بشم و اون این که نکره اگر در سیاق نفی یا نهی واقع بشه، فرض کنید اگر متکلم یا مولا بگه ما جا انی من احد که کلام خبری منتها منفی، یا اگر بفرماد لا تضرب رجلن که باز سیاق نهیه و یک کلام انشائیه، اینجا از محل بحث ما خارجه. اینو قبلا در مباحث عام و خاص عرض کردیم که نکره در سیاق نفی یا نهی از الفاظ عموم به حساب میاد و بر معنای عام دلالت میکنه. شما وقتی میگید ما جا انی من احد، در واقع نفی می کنید مجیء رو از همه آحاد و افراد. یا وقتی میگید لا تضرب رجلا، نهی می کنید از ضرب همه افرادی که لفظ رجل بر اونها منطبق میشه. و عرض کردیم که دلالت بر عموم در چنین موردی پیش از اون که وضعی باشه و به وضع واضع صورت بگیره عقلیه، چرا که نفی ماهیت یا نهی از ماهیت در صورتی صدق میکنه که هیچ فردی از افراد ماهیت در خبر تحقق پیدا نکنه یا در انشاء امتثال نشه. ولی اگر یه نفر بیاد، یک فرد بیاد، طرف دیگه نمیتونه بگه ما جا انی من احد. یا اگر حتی یک نفر رو در بیرون شما بزنید، لا تضرب رجلا، امتثال نشده. به هر حال پس نکره ای که در سیاق نفی یا نهی واقع میشه از محل بحث فعلی ما خارجه، اون میشه از مصادیق عام. اما بحث ما که در مورد نکره واقع در کلام مثبته، ابتدا نظریه مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه رو عرض بکنم که ایشون می‌فرمایند اگر نکره در کلام مثبت به کار بره دو صورت پیدا می‌کنه. صورت اول این که ممکنه نکره در کلام مثبت در جمله خبریه استعمال بشه. فرض کنید فرموده باشه رأیت رجلن، رجلن اسم نکره ایست در کلام مثبت خبری، یا جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، یا جاء من اقصى المدینه رجل. این دو تا رو آوردم برای اینکه عزیزان توجه بکنند در قرآن کریم در آیه 20 سوره مبارکه قصص رجل که فاعل جاء هست بلا فاصله بعد از فعل ذکر شده، جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، که در رابطه با مردی است که خدمت حضرت موسی علیه السلام رسیده. اما در آیه 20 سوره مبارکه یاسین بین فعل که جاء هست و فاعل که رجل نکره هست جار المجروری فاصله شده که در رابطه با حبیب نجار، جاء من اقصى المدینه رجل، فرقی نمی کنه الان از باب مثال دیگه، چه بگیم جاء رجل و چه بگیم جاء من اقصى المدینه رجل. خب در اینجا که نکره در کلام مثبت خبری واقع شده، و از اخبار از واقع و خارج پرده بر می داره، خب نکره بر معنای جزئی حقیقی، یعنی بر فردی که در واقع و نفس الامر کاملا معلوم و مشخصه دلالت می کنه. برای اینکه اون رأیت رجلن مردی که دیده شده بالاخره مرد معینه در خارجه، ماهیت مبهم مرد که دیده نشده. پس وقتی حکم خارجی تعلق پیدا میکنه به یک نکره ای، اون ترتب حکم معلومه، بر شخص خارجی مشخصه، ماهیت مبهمه که در خارج تحقق نداره تا حکم خارجی به او تعلق پیدا بکنه. فردی از اون ماهیت در خارج محقق میشه و حکم در خارج به او تعلق پیدا میکنه. هرچند به اعتبار اینکه نکره است، در ظاهر دارای اجمال و ابهامه و کسی که مشخصا اون فرد رو نمیشناسه و این جمله رو میشنوه، برای او احتمالاتی پیش میاد. احتمال میده این رجلی رو که شما دیدید زید باشه، احتمال میده عمرو باشه، احتمال میده خالد باشه، احتمال میده سعید باشه، الی آخر. به هر حال با قطع نظر از وجود اجمال و ابهام برای شخص جاهل، خود اون نکره وقتی متعلق حکم خارجی شد، بر فرد معین در خارج دلالت میکنه. اما در صورتی که این کلام مثبتی که نکره در او واقع شده به صورت یک جمله انشائی باشه، مثلا مولا فرموده باشه اضرب رجلن، رجلن متعلق امر قرار گرفت، یا اعتق رقبتن، رقبتن متعلق امر قرار گرفت، در کلام انشائی واقع شد. در اینجایی که متعلق انشاء قرار گرفته نکره، از نظر مرحوم آخوند این نکره به معنای طبیعت مقید به قید وحدته. در واقع میخواییم بگیم رجل بدون زمیمه شدن تنوین تنکیر خودش اسم جنسیه و دارای معناییه، معناش عبارت است از طبیعت. این طبیعت رو از لفظ لجل رجل استفاده کردیم. از اون طرف رجل همراه شده با تنوین تنکیر، تنوین تنکیر به او ذمیمه شده که بر وحدت دلالت میکنه. نظام میگیم رجلن یا رقبتن بر طبیعت مقید به قید وحدت دلالت میکنه. و اتفاقا عزیزان میدونند تفاوتی که اسم جنس مثل رجل بدون تنوین با اسم نکره یعنی همون رجل با تنوین دارند همینه که اسم جنس چون بدون تنوینه بر نفس طبیعت دلالت داره بدون قید وحدت. من ثبت له الرجولیه، بهش میگیم رجل بدون تنوین. این رجل بدون تنوین که اسم جنس است و بر نفس طبیعت بدون قید وحدت دلالت داره، هم محتمل به وجود یک فرد در بیرون خارج بشه، مصداقش در بیرون یکی باشه، خداوند فقط یک مرد فرض کنید مثل رجل رو، مثل زید رو آفریده باشه، کما اینکه محتمل به وجود چندین فرد موجود باشه. الان فرض کنید به وجود بیش از 4 میلیارد فرد این ماهیت رجل تحقق پیدا کرده. این در رابطه با اسم جنسه. اما اسم نکره با توجه به لحوق تنوین تنکیر به اون که میگیم رجلون یا رجلن یا رجلن با توجه به عامل، بر همون طبیعتی که اسم جنس دلالت میکرد دلالت میکنه، یه چیز اضافه هم داره و اون تقید به قید وحدته. پس رجلون میشه ماهیت و طبیعت رجل با قید وحدت. در واقع یعنی حسه ای از یک طبیعت مانند رجل که قابل انطباق بر حسس کثیر است. و به این اعتبار مرحوم آخوند می فهمند که چون بر حسه ای از ماهیت که قابل انطباق بر حسس کثیر است میتونه شامل زید باشه، میتونه در امر استعمار بشه، میتونه مراد از اون بکر باشه، میتونه منظور از اون سعید باشه، خالد باشه و امثال اینها، لذا اون رو به عنوان مصداقی از مصادیق نکره قلمداد میکنیم. این ملخص فرمایش مرحوم آخوند در کتاب کفایه که البته بحث ایشون مفصله، از باب یادآوری برای اینکه عزیزان یادشون بیاد اون چه رو که در کفایه خوندند، به همین اندازه بسنده میکنیم و الایشون یه دو صفحه ای در این رابطه قلم فرسایی کردند در صفحه 381 و 382 از جلد اول کتاب کفایه، اواخر جلد اول به این مطلب پرداختند. اون چه که اجمالاً از فرمایش ایشون استفاده شد، دیدید که ایشون فرمودند نکره ای که مورد بحث است به عنوان مصداقی از مصادیق مطلق دارای دو شعبه است. گویا میخواد بگه دو تا وضع داره، یک وضع برای نکره در مقام اخبار که بر فرد معین خارجی دلالت میکنه، یک فرد یک وضع برای نکریه در مقام انشاء که بر طبیعت مقید به قید وحدت دلالت میکنه. این مقدار رو از فرمایش مرحوم آخوند در کفایه عزیزان استحضار داشته باشند تا برسیم به این که ببینیم آیا این فرمایش آخوند رو میشه پذیرفت یا نه. اما به نظر میرسه که این فرمایش آخوند در رابطه با اسم نکره، اونم اسم نکره ای که در کلام مثبت استعمال میشه، مواجهه با اشکاله. اشکال اولی که بر ایشون وارد میشه اینه که ایشون داره میگه دو وضع برای نکره ثابته، یک وضع برای نکره در مقام اخبار، یکی برای نکره در مقام انشاء. عرض میکنیم شیخان الاخوند بعیده که واضع برای نکره دو تا وضع انجام داده باشه، یکی برای حالت اخباریش و یکی برای حالت انشائیش. معنای موضوع الله از نظر اون چه که آوازع برای نکره وضع کرده یکیه. بله، از قرائن ممکنه معانی مختلف استفاده بشه، ولی و از قرینه استفاده میشه. معنای موضوع الله به حساب نمیاد. اینجوری نیست که بگیم برای نکره دو تا معنا، یکی برای حالت اخباری و یکی برای حالت انشائی وضع شده باشه. اون چه رو که عرض کردم به عنوان اشکال اول، مرحوم محقق خویی در صفحه 362 از جلد پنجم کتاب شریف محاضرات با این بیان آوردن. ایشون مدعی شدن که نکره برای دلالت بر یه معنا وضع شده نه دوتا معنا. در تعلیل اینجوری گفتن، گفتن ضرورت عدم تعدد الوضع فیها بدیهیست. ادعای بداهت میکنن، ادعای ضرورت میکنن که در مورد نکره تعدد وضع وجود نداره. بلکه این نکره موضوعتون لطبیعت الجامعت بین جمیع الخصوصیات فحسب، فقط برای معنا حسب، فقط برای معنا. اون معنا چیه؟ اونم عبارت از طبیعت جامع بین همه خصوصیات. خب برای معنا وضع شده. ایشون فهمید که وقد استعملت فیها دائما، همیشه هم در اون طبیعت جامعه بین جمعی خصوصیات استعمال میشه، همواره هم در اون معنای موضوع له به کار میره. اما این که شما یه قید وحدتی رو در جمله خبریه از نکره استفاده میکنید، والوحدت انما تستفاد من دال آخره، وحدت دال دیگری داره، از اون دال دیگه استفاده میشه، از اون لفظ دیگه استفاده میشه. و هم تنوین التنکیر که عبارت است از تنوین تنکیر، تنوینی که علامت نکره بودن اسم است که الان از عرض خواهیم کرد. اون تنوین هست که بر وحدت دلالت میکنه. پس اگر ما از نکره که دارای تنوین است ماهیت مقید به قید وحدت رو استفاده می کنیم، نه اینکه نکره تنها برای ماهیت به قید وحدت وضع شده، نه، نکره برای دلالت بر ماهیت وضع شده، منتها قید وحدتش رو از تنوین می فهمیم. دو چیزه، نکره و تنوین، بر دو معنا دلالت می کنه، ماهیت با قید وحدت. لذا می فهمد که فیکون من تعدد الدال و المدلول فی مقابل تعریف و تنوین للتمکین. پس این که ماهیت مقید به قید وحدت رو استفاده می کنیم، اون قید وحدت از تنوین تنکیر استفاده میشه. لذا اون تنوین تنکیر گویا در مقابل تنوینی است که مثلا در معذرت میخوام در مقابل علامت تعریفه یا در مقابل تنوین تمکینه، تنوین تمکنه. چرا که فإن الاسم المعرب لا يستعمل في لغة العرب الا مع احدى هذه الخصوصيات، برای اینکه در کلام عرب اسم متمکن، اسم معرب حتما باید با یکی از سه علامت همراه باشه، به یکی از سه نحو استعمال بشه، یا اضافه میشه یا تنوین تمکن میگیره یا الف لام بر سرش در میاد. پس شما یا میگید جاءنی رجلون یا جاءنی الرجلو یا میگید جاءنی رجلو فلان که اضافه میکنید. پس فلا يستقر الا باهداها حيث ان تمكنه بها، هر جا که متمکن باشه از این سه خصوصیت حتما با یکی از این سه خصوصیت باید بیاد، یا الف لام میگیره یا اضافه میشه یا تنوین تمکن میگیره. اینجا هم که تنوین تنکیر گرفته در واقع به جای یکی از این هاست. این ویژگی اسم معربه و از اون ویژگی استفاده می کنیم قید وحدت رو. این اشکال اول که آقای آخوند نمی تونیم از شما بپذیریم که نکره برای دلالت بر دو معنا وضع شده باشه، یک بار وضع بشه برای اونجایی که در کلام خبری به کار رفته، یک بار برای اونجایی که در کلام انشایی به کار رفته. اما اشکال دوم اینه که وقتی متکلم قضیه خبریه ای مانند جاءنی رجلن رو مورد تلفظ قرار میده، این جمله رو میگه، در این جمله جاءنی رجلن سه چیز وجود داره: یک، طبیعت و ماهیت، دو، قید وحدت، سه، اسناد مجیء جاء به طبیعت. خب پس این متکلم اسناد داده مجیء رو به رجل، رجلی که بر ماهیت طبیعت با قید وحدت دلالت میکنه، ماهیت و طبیعتش از رجل فهمیده شد، قید وحدتش از تنوین. اما این که شما میگید رجلون در اینجا آقای آخوند تعینی درش هست، این تعین ربط به نکره بودنش نداره. تا اینکه بگید اسم نکره در کلام خبری برای دلالت بر فرد معین طبیعت مقید به قید وحدت وضع شده، پس این نیست. بلکه اون چه که در اینجا هست، شما مجیء خارجی رو در این کلام به طبیعت رجل اسناد دادید. یعنی در واقع شما یا متکلم گویا از یک واقعیت خارجی خبر دادید و اون اینه که گفتید جاءنی رجلون، یعنی طبیعت مقیده به قید وحدت به سراغ شمای مخبر اومده، شمای متکلم اومده. این تقید به قید وحدت و این تعین از اون اسناد فعل خارجی به ماهیت استفاده میشه، وگرنه تفاوت معنوی بین اخبار و انشاء وجود نداره. بازم میگین این نسبت دادن مجیء خارجی به این طبیعت که در مقام حکایت و اخبار صورت گرفته اوست که بر تعین و تشخص اون طبیعت دلالت میکنه، نه اینکه نکره بر تعین و تشخص خارجی برای دلالت بر تعین و تشخص خارجی وضع شده باشه، نه، چون اون عمل خارجی که مجیء در خارج است به این ماهیت و طبیعت نسبت داده شده، از این انتساب و نسبت تعین خارجی استفاده میشه. نتیجه ای که از اشکال بر آخوند میشه گرفت اینه که به هر حال میخواییم بگیم نکره خواه در کلام خبری وارد بشه و بگیم جاءنی رجلون و خواه در کلام انشائی وارد بشه و بگیم جئنی به رجلین، فرقی نمی کنه، دارای یه معناست، برای دلالت بر همون معنای ماهیت وضع شده، مثل اسم جنس. پس همون معنای اسم جنس یعنی دلالت بر ماهیت برای این نکره هست، منتها برای اینکه از اسم جنس متمیز بشه قید وحدت بهش ضمیمه میشه. به هر حال وقتی این طبیعت در کلام انشائی واقع بشه و متعلق امر قرار بگیره، جئنی به رجلین باشه، اطلاقش محفوظه. این مخاطب مکلف در مقام عمل و امتثال میتواند زید رو بیاره، میتونه امر رو بیاره، میتونه خالد رو بیاره، میتونه سعید رو بیاره، هر کدوم رو آورد به هر حال این امر رو امتثال کرده. ولی اگر در کلام خبری واقع بشه و فعل خارجی مانند مجیء بهش نسبت داده بشه، بگیم جاءنی رجلان، معلومه که این نسبت مجیء در خارج که یک حکم خارجیه به اون طبیعت که عبارت از رجل باشه، این نسبت حکم خارجی به طبیعت موجب تعین میشه و معلوم میشه که اون چه که در بیرون مجیء از او سرزده یا به تعبیر دیگر مجیء برای او ثابته و به او نسبت داده شده، فرد معینی از این ماهیت به قید وحدت در واقع. پس اینجا بازم عرض می کنم اشتباه نشه، نمیتونیم بگیم که این نکره وضع شده یک بار برای اون معنا در کلام انشائی، یک بار برای این معنا در کلام اخباری. نه، نکره مثل اسم جنس برای دلالت بر ماهیت وضع شده، اما اگر در کلام انشائی واقع شد و استعمال شد، اونجا معنای اطلاقی در اون محفوظه، اما اگر در کلام اخباری اخذ و استعمال بشه با توجه به نسبت دادن حکم خارجی به این ماهیت، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق، نمیتونیم بگیم غیر معین، نمیتونیم بگیم مبهم. اینجا حتما مقید به قید وحدت میشه، هرچند ممکنه حالا مخاطب نشناسه، ولی میدونه اونی که شما دیدید، اونی که پیش شما اومده که میگید رأیت رجلن یا جاءنی رجلن، فردی از این ماهیت بوده که حکم برای او ثابت شده. پس به عنوان اشکال دوم، با بیان دوم در واقع برای مرحوم آخوند، عرض می کنیم که وضع لفظ نکره برای دو معنا رو قبول نداریم، بلکه نکره برای دلالت بر یه معنا وضع شده و اون معنایی غیر از طبیعت مقید به قید وحدت نیست، بدون اینکه بین مقام اخبار و مقام انشا تفاوتی وجود داشته باشه. بله، خود مقام اخبار و انشا میشن قرینه بر اینکه چه معنای استفاده بشه، ولی دلیل بر تعدد وزن در نکره نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.